أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مرجحات غیر منصوص مرجحات دلالی مفصل بحث شد و اینجا فقط یک نکته اشاره بکنیم و اون این است که اون چه که از ظاهر کفایه لعل بر بیاد یا بعضی از کلمات که ما در مواردی که اینو البته تذکر دادیم قبلا، در مواردی که دو تا روایت داریم اما یک روایت ناظر است به روایت دیگر، این رو جزء متعارضین محسوب نمی کنیم، ولو در بد و امر ممکنه مدلول اینها با هم نخانه، متعارض بدوی هستن، تعارض بدوی دارن، اما به تأمل برطرف میشه، مثل عام و خاص جمع میشه با هم، مثل مطلق و مقید، حاکم محکوم، وارد مورود، مجمل مبین، اینها و همه موارد دیگری که دو تا مضمون روایت، دو تا مدلول قابلیت جمع دلالی دارند. البته در مقام جمع بحث کردیم ما مفصلا، ما جمعی را به اصطلاح اعتبار میکنیم که این جمع تبرعی صرف نباشه، یعنی این که ما برای این که تنافی دوتا روایت رو برطرف کنیم به هر وجهی میخوایم درستش کنیم، نه، جمعی اگر ما میخوایم داشته باشیم گاهی از اوقات خود مدلول دوتا روایت خودشون ناظر به مدلول یکدیگر هستن و جمع عرفی بینشون صورت میگیره و اگر این جمع به این صورت نباشه ما نیاز داریم به یک شاهدی برای جمع، این شاهد ممکنه از روایت سوم باشه، روایت سوم شاهد جمع باشه به شرط اینکه معتبر باشه. در همه این موارد خارج از باب تعارضه، چون بحث تعارض رو ما در مورد تعارض مستقر داریم، یعنی بعد از آنی که هیچ امکان جمع دلالی بینشون نباشه. این فقط تذکری است که قبلا هم داده شد. اما قسم دوم از اون چه که ما در این مرجحات غیر منصوص داریم، قسم اول اون چه که به سند روایت مرتبطه و جهات داخلی روایت، یعنی خود روایت اگر ما میخوایم بسنجیم این دوتا روایت رو از نظر سند، در این جهت یک امر کلی داریم و اون عبارت از این است که ما پذیرفتیم به عنوان مبنا که هر چیزی، هر مزیتی، همون جور که در دلالت بود قبلا الان در سند، هر مزیتی که موجب بشود این کفه احتمال در یکی از خبرین بره بالا، از این 50-50 ترقی کنه، ارتقا پیدا بکنه، بره بالا، به هر مقدار از مزیت باشه و به هر مقدار که این احتمال صدور رو تقویت بکنه، بنابر اون مبنای مرحوم شیخ و اون مطلبی که تقویت کردیم که مرحوم شیخ نظر مبارکشون اینه که ظن شعنی در اینجا برای ما میاد حجت ظاهری بین متعارضین درست میکنه، اینجا باید عکس بکنیم به ظلم مزیت. اینجا خب اختلاف زیاده بین آقایون، روایتی که اقوا باشه از حیث سند اینجا مقدم میشه بر روایت دیگر، مثل چی؟ مثل اینکه یک روایت ما صحیح هست، صحیح که میگیم به اصطلاح آیین رجالیون نه اصطلاح قدما، صحیح که میگیم یعنی خبر عدل امامی، خبر ثقه امامی، این رو میگیم خبر صحیح. اگر دو تا خبر داریم اینا متعارضن، یک خبر ثقه امامی همه رواتش هستن، یک روایت همه ثقات هستن و بعضیشون یا توشون امامی نیستن، این خبر ثقه است، اون خبر صحیح. خبر صحیح رو ما مقدم میکنیم بر خبر ثقه. چرا؟ برای اینکه خبر صحیح نسبت به اون حیثیت صدور این قوت احتمال داره. ما خبر صحیح وقتی داریم احتمال ادراک واقع با این خبر صحیح بیشتر هست از خبر موثق، و همین مقدار کفایت میکنه برای ما، یعنی تقویت میشه در جانب خبر صحیح احتمال صدور. و هاکذا اگر روایتی رو ما نگاه میکنیم هر دو صحیح هست، اما یک روایت رو اجله روات آمدن نقل کرده، یک روات وزین سنگین خیلی شناخته شده، این طرف هم همه ثقه امامی هستن، اما اینجا اینی که ناقل روایته، حالا طرف اول باشه طرف های بعدی باشه، اینا کسانی هن مثلا مثل محمد ابن مسلم، مثل زراره، که اینها فقیه بودن، به تمام جهات مورد عنایت بودن. خب ما این رو در اینجا اگر این دوتا روایت رو داریم و احتمال صدور 50-50 بوده در بینشون، آیا روایتی که اجله نقل میکنن نسبت به غیر اینها قوت احتمال نداره؟ این حتی در بین عقلا هم این معنا هست، یعنی اگر یه افراد شناخته شده یه معتبری خبری رو نقل میکنن، با یه کس عادی ولو دروغگو نیست خبر رو نقل میکنه ترجیحش میده، این شکی درش نیست. اینها همه قوت سند میاره. و هاکذا ما در جاهایی که در رجال این مسئله رو داریم، یک توثیقات خاص داریم، یک توثیقات عام. توثیقات خاص خب در کتب رجالی ما که عمدتا الان اونی که در دست ما هست و به قول معروف نرخ شاه عباسی هست، رجال شیخ هست و رجال نجاشی. گاهی از اوقات این افراد رجال آمدن روی کسی تنسیس بر وساقت کردن، یعنی میگن فلانی ثقتون، خب این واضحه تنسیس بر وساقت کردن. و میدانید ما نسبت به دوتا کتاب رجالی که داریم، رجال شیخ و رجال مرحوم نجاشی، این دوتا اکثر رواتی که درشون مطرح شدن وساقت ندارن، یعنی اقلشون توثیق شدن، که حالا این بعضی از اعلام ما میگن اصلا اینا در مقام نوشتن کتاب رجالی نبودن، در مقام نوشتن فهرست بودن و بیانشون اونجا میگن کتب این ثقات رو ذکر میکنن. حالا اگر کسی در یک طرف روایت رواتی هستن که تنسیس بر وساقت دارن، اما در طرف دیگر رواتی هستن یا یک راوی باشه که توثیق عام داره، توثیق عام یعنی مثلا علی ابن ابراهیم آمده میگه من در تفسیر خودم جز از ثقه نقل نمی کنم، یا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه آمدن، البته در مورد سه نفر در عدت الاصول فرموده بودن همه کسانی که ختم بشه روایتشون به مرحوم جناب صفان، محمد ابن ابی عمر و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، اینها ثقه هستن، اینا توثیق عامه. یا توثیق عام کامل و زیارات که یه وقت مرحوم آقای خویی قبول داشتن و بعد عدول کردن. توثیق عام یعنی مجموعه رو توثیق میکنه، توثیق خاص خود شخص رو توثیق میکنه. اینجا اوغلاءن وقتی یه نفر بیاد بگه همه کسانی که تو این درس هستن مثلا آدم های مرتبی هن، آدم های خوبی هن، اما یک نفر رو به شخصه بگه این آدم آدم خوبیه، این در اعتبار اوغلایی مورد خاص اقوا میشه نسبت به اون جهت عام. چرا؟ برای اینکه این طرف ما بحثمون در احتمال صدوره و این تنسیس بر وساقت این احتمال صدور رو قوت میده و این قوت همون چیزی است که ما ظن شعنی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید که اینجا مقدمه. پس اون کسی که توثیقش خاص باشه در سند روایت بر روایتی که واجد توثیق عامه، این هم میتوانه مقدم باشه. یک بحث دیگر که داریم، ما یک سری اسنادی داریم که این اسناد زمان ائمه بوده، زمان ائمه معتبر بوده بین خود اصحاب ائمه، یعنی به این سند که میرسیدن تلقی به قبول میکردن. مثل حالا مثال میزنیم، حتی بعضیشون امامی هم نبودن، سنی بودن. این سندی که درست تلقی می شده پیش اصحاب ائمه، عیناً این تلقی به فقها ما و اصحاب حدیث ما رسیده. در بین اونها هم می بینیم با اینکه گیر و گور در اینها هست، اما این سند رو به این صورت قبولش کردن. اینا رو می گیم اسناد متلقات، یه اسنادی است ارزم بزرگتون که رسیده. خب اکثر اینها اسنادی هستن ارزم بزرگتون که خیلی مرتب و پاکیزه، که فقها وقتی به این اسناد میرسن دیگه اصلا تحقیق سندی نمی کنن. جناب کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، مثلا ان بزنتی که طبقه چیز باشه، ان زراره، فرض بفرمایید به این ترتیب باشه. اینجا حتی مثل جناب ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم که 1600-700 تا روایت ازش نقل شده، ایشون تنسیس بر وساقت تو این دوتا کتاب اصلی رجال ما نداره، یعنی نه شیخ توثیق میکنه ایشون رو، نه نجاشی توثیق میکنه. بزرگان دیگر توثیق کردن، ما در وساقت ایشون بحث کردیم، داریم توثیق برای ایشون، اما اکثر مثل مرحوم آقای خویی، خب ایشون دوتا رجال رو که اعتبار میکنن، این دوتا رجال نجاشی و کشی توثیقی برای ابراهیم ابن هاشم نداره. اما ابراهیم ابن هاشم از اجلاء روات ما محسوب شده پیش همه، و اسنادی که مشتمل بر ایشون هست عند فقهاءنا، عند اصحابنا تلقی به قبول شده. این تلقی به قبول شده. حالا یه عده‌ای هستن از جمله خدا رحمت کنه مرحوم آقای حکیم در مستبسک، دیدید هر کجا ابراهیم ابن هاشم هست می‌فرمایند حسن، روایت حسنه، تعبیر موثقه نمی کنن. نظر ایشون به اصطلاح صرف اون افرادی که رجالی ما توثیق نکردن به عنوانه، بله، اما اینا جز سندهای متلقاته، یعنی سندهاییست که زمان خود ائمه وقتی اصحاب ائمه میخواستن فتوا بدن، این روایت با این سند رو اونا قبول میکردن، همینجور بین ما افتاده. شبیه این که حالا شما برخورد میکنین، روایتی هست که مثلا علی ابن ابراهیم ان ابیه ان سکون ان نوفلی ان سکونی، درست میخونم ترتیبش رو؟ سکونی طبقه پنجم، نوفلیه که طبقه ششم. خب در اینجا نوفلی عامیه، وساقت نداره، سکونی هم توثیق درست حسابی براش نیست، بعضی افراد مثلا مرحوم مجلسی توثیق میکنه. اما این سند رو شما ببینید در کلمات فقها وقتی میاد، این سند تلقی به قبول میشه پیش همه، تلقی به قبول شده. اینو بهش میگیم اسناد متلقات. اگر در یک سمت روایت سند متلقات باشه، یعنی اصحاب تلقی به قبول کردن، اما در سند روایت دیگر اینجور نیست، با وجود تساوی در سایر جهات این سند متلقات مقدم هست بر سند غیر متلقات. این غیر از مسئله اشتهاره، اشتهار یعنی فتوا داده باشن، استناد کرده باشن به مدلول روایت. اینجا نه، کاری به مدلول نداریم، سند جز اسناد متلقات هست. این هم از اموری هست که ما می توانیم روش تکیه کنیم و موجب قوت ظن میشه، قوت احتمال میشه برای صدور روایت. و باز اینجا اگر روایتی واسطه کمتر داره، مثل همینجا که گفتیم مرحوم کلینی علی ابن ابراهیم ابیه، بعد دو تا پشت سرش هست، این دو تا پشت سر چون خوده جناب کلینی طبقه نهمه، علی ابن ابراهیم طبقه هشتمه، ابراهیم ابن هاشم طبقه هفتم، این طبقه هفتمی از یه طبقه ششمی نقل میکنه، مثل نوفلی مثلا، سکونی طبقه پنجمی میشه از اصحاب امام صادق، مثل کلینی وقتی میخواد از امام صادق روایت نقل کنه پنجتا واسطه کافیه، چون پنج طبقه فاصله هست، این پنج طبقه هم هر راوی مال یک طبقه است، این پنج نفره، این معمولا اینجوره، یه چهار تا یعنی بین کلینی و بین آقا امام صادق صلوات الله و سلامه علیه چهار تا واسطه میخوره، علی ابن ابراهیم پدرش، نوفلی، سکونی یه طبقه ششمی، یه طبقه پنجمی، حالا هر کسی باشه. اینجا حد اقلیست که ما میتونیم واسطه داشته باشیم، چهار تا واسطه از کلینی تا اونجا. البته اگر شیخ بیاد وسط، شیخ طبقه دوازدهمه، تاریخ خود شیخ به کلینی داره، اما طبقه نهم و طبقه دوازدهم، طبقه دهم و طبقه یازدهم فاصله است، دو نفر باید این وسط باشن، این میشه حد اقل. گاهی از اوقات بعضی روایات شما دیدید روایت وقتی نقل میکنن، مثلا علی ابن ابراهیم من ابیه، اما این ابیه که طبقه هفتمه میاد باز از یه طبقه هفتمی دیگه روایت نقل میکنه، او هم از یک، ما میبینیم چهار تا پنج تا طبقه هفتمی روایت از هم نقل کردن، بعد اون یکی از طبقه ششم نقل میکنه، یا طبقه ششمی های متعدد از هم دیگه نقل میکنن، این کسرت واسطه میشه. ولذا یه وقت میبینیم در یک روایت هشت تا نه تا واسطه هست از کلینی تا امام صادق، مثلا تا امام باقر یکی باید بیشتر باشه، چون یه طبقه چهارمی هم باید باشه. البته یمکن که چهار نفر هم باشه همون ترتیب، چون مثل جناب زرارت ابن اعین امام صادق رو درد کرده، امام باقر رو هم درد کرده، اونم میشه چهار تا، او باز اقل میشه. ولذا اگر در یک روایت این وسائط تعدادشون کمتر بود، اما در روایت دیگر این وسائط تعدادش بیشتر بود، رویه اقلایی اینه که به وسائط کمتر بیشتر اعتماد بکنم. بله، ببینید به هر حال، حالا من کار نه، ببینید احتمال چی؟ نه او فرض اینه، نه حالا اجازه فرمان، نه ببینید ما، نه اشکالات دیگر رو الان توجه نکنید، اینجا ممکنه یه واسطه حذف شده باشه، اما ما الان دستمون باز هست برای اینکه تمام این اسنادی که هست دقیقاً این آقا میتونسته اصلا از اون آقا نقل کنه یا نه. خب شما همین اسانید آقای بروجردی رو شما ببینید، بعضی روایات صحیحه در کافی ایشون مرسلش میکنه، این آقا نمیتونسته از اون آقا روایت نقل کنه، و به عکس بعضی روایات مرسل در کافی ایشون فرماد ارسال نداره، چون واسطه در همه جا بین این آقا و این آقا این بوده، توجه فرمودید؟ فرض اینه که ما اشکالی از سایر جهات نداشته باشیم. هیچ اشکال نداریم؟ نه. اینجا واسطه محسوفم نداریم. اما نکته‌ای که من میخوام عرض کنم شاید اینجا گفته نشده باشه. چیزی که من میخوام عرض کنم این است که ما مصداق برای ترجیحات عقلایی داریم ذکر میکنیم. عقلا به ما هم عقلا در یک خبر اگر واسطه کمتر باشه و خبر دیگر که معارضشه واسطه بیشتر باشه، به واسطه کمتر بیشتر اعتماد میکنن. ظن به صحت و ظن به صدور قوی تره در اینجا. این هست در بین عقلا. چرا؟ چی؟ وحدت سیاق. وحدت سیاق اینجا به چه کار ما میاد؟ مولانا ببینین، ما از دلالت گذشتیم، ما داریم مرجح سندی ذکر میکنیم. ببینید در اینجا سیاق دیگه اینجا یعنی چی؟ ببینید ما از مسئله دلالت گذشتیم. وقتی ما این بحث رو میکنیم که ما صحیح رو بر موثق مقدم میکنیم، یعنی از سایر جهات اینا تساوی هست. این فقط مزیت هست و الا اگر در سایر جهات اختلاف داشته باشن خب بریم سراغ اون جهات. ببینید ما الان در مسئله سند اونم در قرائن داخلی روایت بحث میکنیم، داخل روایت، در خارج روایت. ولذا اگر ما تعداد اینجا کمتر باشه، این یمکن ان یقال که عقلا به ما هم عقلا اینجا احتمال صدور رو اقوا میدارن. اینا عرضم به حضورتون که جهاتی که به نظر میرسه در مرجحات غیر منصوصه. چی؟ شما باز رفتید بیرون. ما در متعارضه این بحث میکنیم. خب کتاب اربعه چی کار داره اینجا؟ اونو دیروزم بوده شما روز گذشته اونجا یه حرفایی زدیم راجع به همین جهت که شما الان اشکال میکنید قبل عرض کردیم. ببینید اونجا بحث ما به دلالت برمیگشت. دلالت ببینید بین اینا ما مفصل گفتیم، شاید 20 دقیقه من تفاوت تهذیب و استفسار با مرحوم کلینی کافی کلینی رو گفتم. دوباره تکرار کنم؟ نه ببینید آقای گفتیم اینا گذشت. گفتیم اختصاص کافی چیه؟ جهات اختصاصی کافی چیه؟ جهات اختصاصی کتب صدوق چیه؟ اینا رو گفتیم. و امتیاز شیخ نسبت به اونها چه هست؟ اینا دیگه تکرار نکنیم. و هر چیزی جدای از این که شما موجب بشود قوت در سند را، البته نه از قرینه خارج از روایت بخوایم استفاده کنیم، در خود سند، اون چه که به اصطلاح عرضم به حضورتون که موجود هست در سند. حالا اما سند نسبت به قرائن خارجیه، این معمولا بحث نشده چون دلالت رو نسبت به قرائن خارجیه بحث میکنن، اما سند خود سند همین است که هست دیگه. اینجا یک عرضی که من دارم این رو بهش عنایت بفرمایید، چون این معنا مشکل ما هست در بسیاری از روایات، فقط اختصاص به متعارضه نداره. و اون این که ما اگر دوتا روایت داریم همه جهاتشون مساوی هم هست، اما ما در یک روایت نه بر اساس یک دلیل خارجی بلکه بر اساس ضم قرائن متعدده به هم می توانیم نسبت به سند این روایت احتمال صدور بیشتری به دست بیاریم. چند تا قرینه هست به قول معروف. مثلا حالا من نمونه عرض بکنم بعد بخوام بپردازم به نکته دیگری در سایر روایات. و در اینجا بحثی که ما داریم عبارت از این است که فرض بفرمایید کتاب حجه، بحث حجه، ما در این روایت یک راوی داریم که این راوی جز شاگردان امام صادق همیشه مدینه است، و عمده اخباری که احکام حج هم از این نقل شده، یعنی 40 تا 50 تا روایت داریم در حج از این آقا، درست شد؟ خب پیداست این خدمت امام بوده، در مسائل حج هم وقوف داره. حالا این یک روایت نقل میکنه حج رو، یک کسی هم که استفتایی یه دفعه آمده پیش امام یک روایت در حج نقل میکنه، شما اینجا کدام یک از اینها رو مقدم میدارید؟ خب اما اونی که میخواید مقدم بدارید این قرائن خارجیه است، یعنی شما اولا اینجا باید احراز بکنید که این قرابتش به امام چقدر بوده، قرابت داشته، اینا مسئله خارجی است. اینو متوجه باشید که این آدمی بوده ملا در کار حج، ولی زا گاهی از اوقات هست، مثلا در خمس داریم، در معاملات داریم، بعضی از ربات هستن در یک رشته سوال کردن، اینو توجه نشده در فقه بش که ما بیایم روایات اینها که در این بابه اینا رو کنار هم قرار بدیم. این آقا در باب فضولی 6 تا 7 تا روایت آمده نقل کرده از امام، از اون طرف کنار امامم بوده، جز شاگردا و اصحاب دائمی امامه، فرق میکنه روایتش با یه نفر که از آبادیش را میفته اینجا خدمت امام یه مسئله میپرسه و میره، اینا با هم دیگه فرق میکنه. ولذا این نکته ای که من اینجا عرض کردم یک نکته کلی هست که اگر ما بتوانیم با ذم قرائن متعدده نسبت به ما صدر عن الامام و نسبت به خصوص این راوی جهاتی رو به دست بیاریم که این وثوق به صدور رو در ما تقویت کنه، ایجاد کنه، حالا وثوق احتمال صدور رو در ما تقویت بکنه، این روشی که من عرض میکنم در اینجا که میخوام به کار بگیرم به عنوان مرجح غیر منصوص، الان روش متعارف در تحقیق تاریخه، چون تاریخ از نظر ما، حالا خودمونیم دیگه، طلبگی که ما فکر بکنیم راجع به تاریخ، خیال میکنیم اگر ما 4 تا تاریخ طبری، تاریخ چی خوندیم دیگه مورخیم، اگر ابن عساکر هم خوندیم که دیگه خیلی، تاریخ این نیست، الان رشته است، شما دانشگاه برید، لیسانس داره، ارزم فوق لیسانس داره، دکترا داره، فوق تخصص داره، اما این تاریخ اون وقت چی کار میکنن؟ در تاریخ مسئله‌ای که داریم اونجا روایت نقل، چی اینجور نقل کرده، اما اون مورخین امروز، مورخین اصیل که پخته هستن در کار متخصصن، به این نقلا اعتماد نمی کنن. چرا؟ برای این که اون مورخایی که نشستن تاریخ نوشتن در زمان هر سلطانی، اینا جز مزدورای خود همون سلطان بودن، کسی هم که مخالف بوده اگر یک کلمه می نوشته قلمشو می شکستن، پدرشو در می آوردن. اینجور اینجا نقل، حالا ظاهرم ثقه باشه، اصلا میشه اعتماد کرد؟ این سلطان ظالم عطایاشو میشمره، نمیدونم جنگا چنین کرده چنان کرده، خب اینا که نمیشه اعتماد کرد، چه میکنن؟ این متن رو میگذارن، این متن خیلی خوب، این آقا مداح سلطانم بوده نقل کرده، اما این تنها که نبوده، 4 تا 5 تا 6 تا دیگه هم هست، اونا رو میان مقایسه میکنن. اینا همه بالاخره هر کسی وقتی خواسته نقل بکنه یا یه چیزی رو انداخته یا چیزی اضافه داره، در مقایسه اختلافاتی پیدا میشه، روی این اختلافات زوم میکنند، میرن سراغ غیر تاریخ، در اون زمان فلان کسی که کاسب بوده مثلا اینجا ورشکست شده، حالا کسی جای اینو نوشته در زمان این سلطان بوده چجور باش عمل کردن، این یه قرینه میشه، ذم میکنه. گاهی از اوقات این مورخ با ذم این قرائن و تتبع در قرائن، اون تاریخی رو که به دست میاره تاریخی است دقیق 180 درجه با اونی که به امر سلطان نوشتن مغایره، ولذا ما میفهمیم این سلطان آدم ظالمی بوده، این سلطان آدم ظالمی بوده، کیا رو کشته، چه کرده. در خود خلفا همینجوره، شما الان خلفای بنی امیه، بنی عباس، حتی برای معاویه تا دلتون بخواد تعریف و تمجیدم هست. تعریفات که الانم یه عده‌ای هنوز عیناً همون تعاریف و چرا فلان مورخ گفته، بسیار خوب، اما اینا رو کنار هم میگذاریم. بعد نقل‌های دیگر رو وقتی میاریم ضمیمه میکنیم. اونجا یه مرتبه خود معاویه رو به عنوان تنها رحم رسول الله صلوات الله و سلام علیه جا انداختن، یعنی آقا رسول الله هیچ کس نداره جز معاویه، جا انداختن. اما یک مرتبه یه قصه مغیرت ابن شعبه که رفته بود پیشش، صدای از آن که بلند شده بود شهادت به رسالت آقا رسول الله بده، این گفته بود عمرمون تموم شد و این صدا رو نتونستیم بندار. خب یک کلمه است، اما این قرینه میشه، یک مرتبه به کار میاد در جاهای دیگه. ولذا تاریخ نویسی، تاریخ نویسی تخصصیه، خیلی تتبع هم میخواد. فقط در کتب تاریخی هم تتبع نمیخواد، در سفرنامه ها تتبع میخواد، در نوشته فرنگی هایی که آمدن اون زمان، مبادلات تجاری که بوده نوشته شده، حتی گاهی میرن در معاملات بازار هست. اینجا کتاب هایی به اسلام مونده، سنت هایی الان دارن جمع میکنن، چند دیده باشید این سنت ها، سنت های بازار میرن سراغش. چرا؟ که بفهمیم این زمان این شاه قاجار وضع چجور بوده، آیا مردم اوضاع احوالشون چجور میگذشته، اینو در بیاریم. اینا قرائن خارجی است. ما یک مشکل که داریم این است که ما این رویه‌ای که در فقه داریم، عرضم به حضورتون که روایت رو که میخوایم مستند فتوا قرار بدیم، این سندش رو باید دقیقا بررسی کنیم، همه ثقه باشن. اون وقت بعضی از قضایای ما با این جور در نمیاد. مثلا وجود مقدس آقا امیرالمومنین در کعبه متولد شده، یک روایت نداریم از ائمه ما، ائمه امام صادق فرموده باشه اینو نداریم. نقل شده، اما چه زمانی نقل شده؟ ولادت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب قبل از بعثت پیغمبره، درست؟ اون زمانه افرادی نقل کردن. خب افراد مشخصن کیا نقل کردن. اونجا اصلا مسلمون نبوده که ما بیایم بگیم ثقه، نمیدونم چجور یا فلان، شناختی روش نداریم. اینا که نقل کردن. اما تو همین قضیه آدم محقق، چون طلبه اینجور نیست که تا دید روایت نیست و بعدم بعضی ها اینجور گفتن روایاتی که ما داریم از ولادت آقا امیرالمؤمنین این چیزش ثقات نیست. این ثقات قبل از اسلام بوده، دنبال چی میگردی شما؟ اون وقتی حرفا نبوده. اما یک مرتبه اگر طلبه باشه و محقق باشه و اهل دقت، ببینه حاکم نیشابوری، حاکم نیشابوری صاحب مستدرکه، ایشون نقل میکنه در اونجا، میگه فلانی، یه اسم میاره از یه کسی که این در کعبه معروفه که متولد شده و بعد از او هیچ کس دیگه در کعبه متولد نشده الا علی ابن ابی طالب به اتفاق کل. یه اتفاق کل یه تعبیر اینجوری بعدش داره. این آدم سنی، سنی صاحب اصل روایی به قول معروف، جامع روایی. این و دیگرانی هم که هستن، خب اینا رو آدم مورخ ضمیمه کنه، این کسی که داره میگه علی ابن ابی طالب در مقام فضیلت تراشی برای علی نیست. ما این طرف ممکنه ما علی رو دوست داریم، دل مخواد تمام فضائل عالم رو بهش نسبت بدیم، اما او اینجور نمیخواد، بلکه شاید بخواد نفیشم بکنه. وقتی او میاد میگه، یعنی قصه انقدر جا افتاده بوده که او هم اظهارش میکنه، خب این برای ما قرینه میشه، میگیم این قصه ثابته. ما الان شما گیر خواهید کرد در قضایای کربلا مسئله داریم، حالا از اینجا به اونجا داریم کشیده میشیم، اما اینو این نکته هاییست که حالا شاید دیگه گفته نشه برای شما. ما در بسیاری از ادعیه‌ای که داریم مسئله داریم. یه وقت خدا رحمت کنه مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه، یه وقت من شب بود به من تلفن زدن، ایشون یه مسائل و ردودی از مرحوم آقای خویی استفتاءاتی بود، یه استفتاءی بود از اونجا که دلیل بر امامت امام باقر یا امام کاظم چی هست. خب آقای خوی جواب داده بودن این که امام مثلا کاظم بعد از امام صادق امام باشه علل مشهور، علل مشهور. خب نسلی مثلا ما نسل داریم بر امامت. مرحوم آقای صافی اینو دیده بودن خیلی ناراحت بودن، علل مشهور یعنی چی؟ امامت امام هفتم بعد این فلان از این حرفا. من به ایشون وقت عرض کردم، گفتم آقای خوی طبق مبنای خودش جواب داده، نصوصی که بر امامت امام کاظم داریم از نظر ایشون وثاقت این افراد تمام نیست، وثاقت تمام نیست، ثقه نیستن همه از نظر ایشون، چون ایشون فقط وثاقت شیخ و نجاشی رو میپذیره، دیگران رو نمیپذیره، علامه رو نمیپذیره، ولذا این روایات از نظر دیگران حجت، از نظرشون حجت نیست. خب اینجا چه کنیم ما؟ اینجا مشکل در مبناست. ما در اینجا فقط وجه قبول خبر تمامیت رجال روایت، اونم به این نحوه روتینی هست که ما عادت کردیم به رجال شیخ یا رجال نجاشی، یا یه جهات دیگری هم قابلیت استناد داره. در روایات ادعیه، در روایات معارف خیلی به کار ما میاد. ما کسانی رو داریم که اینها نزدیک بودن به ائمه، میشناسیم، اعتباری که ائمه براشون قائل بودن، ولو ما میبینیم بعضی از این بزرگان مثلا ارزم بود خود احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، حالا یادم نیست شیخشون رو توصیق نمیکنه تو دوتا کتابش، شیخ توصیق نمیکنه، با اینکه مرحوم نجاشی توصیق میکنه. خب احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی کسی است که شیخ طوسی میگه ایشون اگر روایت رو از هر که نقل کرد اون روایت دیگه درسته، این توصیق عام میکنه، اما ایشون ارزم باید چیز نکرده. نجاشی رو بالعکس گفتم، اینو ما بعضی از رجال بزرگمون در بعضی از این مجامع رجالی ما توصیق نشدن. اینم توصیق نشدن گاهی از اوقات علتش اینه، از بس جلالت قدر داشتن این مؤلف نیازی ندیده که توصیق بکنه، نیاز ندیده، یا یادش رفته، توجه نداشته، یادش رفته، یا اون زمان مثل آقای خویی یک مستند قوی قابل عرضه در دستش نبوده. ولذا ما اینجا در پذیرش روایات نسبت به قرائن خارجه از حیث سند یک ملاحظه و دقتی باید داشته باشیم. تا فردا انشاءالله وقت گذشت.